که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمندی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و دو صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و همینطور گفتگو دات اجتماعی به شکل تصویری ما رو تماشا میکنید و البته از طریق رادیو نمای خودتون. و خدمت شما عرض بکنم که موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به شکل سنتی شنونده رادیو هستید. روز شما بخیر باشه، خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز. همین ابتدا تیتر داغ.
تیتر داغ.
تأثیر طب سنتی بر پیشگیری و یا درمان کرونا.
وقتی اسم طب سنتی به میان می آید، ناخودآگاه ذهن افراد به سمت عطاری ها کشیده می شود.
بیشتر زنجبیل و دارچین آویشن،
حلیل سیاه، شکر سرخ و رازیان است که ترکیب می کند.
متخصص طب سنتی.
اینا بیشتر تو بحث پیشگیری میتونن مفید باشن، با توجه به اینکه میتونن سیستم ایمنی رو بعد بعضی از این گیاهان تقویت بکنن میتونه استفاده بشه.
اما خود درمانی و زیاده روی در مصرف این داروها ممنوع.
ما داشتیم افرادی که پس از مصرف انواع اقسام گیاهان دارویی دچار عوارضی مثلا افت فشار خون شدید، بالا رفتن فشار خون یا ضربان قلبشون نامنظم شده پیش اومده براشون.
چوپانی، رئیس مرکز طب سنتی ویژه بیماران کرونا.
یک بخش حضوری داره که بیماران میتونن، بیماران سرپایی میتونن مراجعه بکنن. از ساعت 8 صبح تا 8 شب تمام وقت این مرکز باز هست. حدود 5 پزشک متخصص طب سنتی آماده ویزیت پزشک بیماران هستند و قابلیت افزایش به 10 پزشک در هر شیفت هم وجود داره که میتونن خدمات طب سنتی رو دریافت کنن.
و تأکید وزیر بهداشت،
طب گیاهی و طب سنتی رو و آلترناتیو مدیسین رو کمان که همه دنیا جدی گرفته ما باید جدی بگیریم.
تأثیر طب سنتی بر پیشگیری و یا درمان کرونا، موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو.
اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خانم دکتر مژگان تنساز، مدیر محترم گروه طب سنتی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمان امروز من هستند. منتظر آقای دکتر مرتضی مجاهدی، معاون محترم، خدمت شما عرض بکنم که دانشگاه علوم پزشکی بابل هم هستم که به ما ملحق بشند. در مسیر هستند و انشالله خواهند آمد و کنار ما خواهند بود. خانم دکتر تنساز سلام میکنم به شما، روز عالی به خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه بینندگان و شنوندگان محترم و همکارانتون.
خیلی سپاسگزارم و ممنونم آقای دکتر عبدالعظیم بهفر، مدیر کل محترم داروهای گیاهی و مکملهای سازمان غذا و دارو هم روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر بهفر، به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر.
بنده هم خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان عزیز عرض سلام و خدا قوت عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی متشکرم و ممنونم. خانم دکتر طنساز، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. چرا انقدر موافق مخالف داره این بحث طب سنتی؟
والا عرض کنم خدمتتون که خب طب سنتی از سالیان سال در کشور ما مهجور بود و اون سینه به سینه آموزشش نزدیک 2300 سال قطع شده بود در کل کشور. از سال 1386 مجدداً دانشکده های طب سنتی شروع به پذیرش دانشجو کردند و از سال 1386 تا کنون بالغ بر 600 نفر آموزش دیدن توی حیطه طب سنتی و خب قاعدتاً رشته‌ای که نوپا هست و هنوز تعداد زیادی دانش آموخته نداره، خب دستاوردهاش هم هنوز به اندازه طب نوین زیاد و وسیع نیست، اما در جایگاه خودش با اینکه زمان زیادی نیست که این دانشکده های طب سنتی پا گرفته، اما پژوهش های قابل دفاع و ارزشمندی توی دانشکده ها انجام شده، مقالات خیلی خوبی چاپ شده. خب نباید نادیده بگیریم که کسانی بودند که این دانش رو زنده نگه داشتن در طی این سالیان سال، عطاران عزیزی و حکیمانی که کمک کردن که این دانش از دست نره. ولی مثل هر رشته دیگه‌ای که بالاخره میتونه که اقتصاد درش نقش داشته باشه، این رشته هم همینطوره و افرادی هستن که متاسفانه بدون دانش کافی پا در این عرصه گذاشتن و ممکن هستش که حالا ناآگاهانه یا به دنبال سودی اگر بوده باشن باعث بشن که با سلامت مردم بازی بشه و دیدگاه بسیاری از همکاران طب رایج رو نسبت به طب سنتی بدبین بکنه.
آقای دکتر بهفر، دیدگاه شما رو بشنویم.
بنده هم که خدمت عزیزان عرض کنم که همونطور که خانم دکتر هم فرمودن، ما در خصوص طب سنتی یه سری مباحث داریم. البته اگه اجازه بفرمایید یه مقدار بحث رو من بازتر کنم. فراورده هایی که کلن مورد مصرف قرار می گیرند میتونن فراورده هایی در خصوص داروهای گیاهی باشن که حالا الزاماً مرتبط طب سنتی نیستن، یعنی فراورده هایی که مونوگراف یا اصطلاحاً مشخصات دارویی رو در تمام رفرانس های چه ملی چه بین المللی دارن میتونن جداگونه به عنوان یک فراورده دارویی مطرح بشن در صورتی که بتونن اون موارد خودشون رو پاس کنن. در خصوص یک جزء از این فراورده ها برمیگرده به فراورده هایی که مرتبط با طب سنتی هست. همونطور که خانم دکتر هم فرمودن، خب این طب سنتی ریشه دیرینه در کشور ما داره و البته کشورهای دیگه هم مکاتب مخصوص خودشون رو دارن و هر کدوم داروها و درمانهای مرتبط با خودشون رو بر اساس مکاتب خودشون دارن که باز ما در این حوزه یک سری فراورده ها رو تونستن بر این اساس مجوز بگیرن و در حوزه فراورده های داروی طب سنتی از سازمان غذا دارو مجوز دارن و الان هم در بازار هستن و مورد استفاده قرار میگیرن. من در خدمت باشم.
متشکرم. و این تضادی که وجود داره، این اتفاقی که میفته، این از کجا شکل میگیره آقای دکتر بهفر؟
اشاره فرمودن خانم دکتر، یک بحث گاهی اوقات یک مباحثی رو برخی از عزیزان مطرح میکنن که یا سلبی هست یا ایجابی، که این نگاه علمی نسبت به این مسئله نیست. ما انتظار از همه عزیزان داریم که در خصوص تمام موارد علمی یک نگاه کارشناسانه وجود داشته باشه. در خصوص همین فراورده ها هم همین وضعیت هستش، در صورتی که بتوانند اون مواردی که مرتبط با اثر بخشی هستش رو داشته باشن میتونن به عنوان یک دارو یا یک فراورده گیاهی یا سنتی مجوز رو اخذ کنن و مورد استفاده قرار بگیرن. در کل دنیا هم همینطور هستش، یک سری از مشخصه ها رو تعریف میکنن که در صورتی که این مشخصه ها رو بتونن داشته باشن به عنوان یک فراورده یا داروی گیاهی مطرح میشوند و میتونن مجوز از اون رگولاتوری و سیستم دولت خودشون اخذ کنن. این نگاه متاسفانه تقریبا حالت دو قطبی پیدا کرده در حال حاضر و و من از همه عزیزان به خصوص زحمتی که شما بزرگواران در رسانه ملی میکشید خواهشی که ازتون دارم این هستش که واقعا این بحث رو همطور که الان دارین لطف رو میفرمایید این بحث رو به سمت علمی شدن موضوع پیش ببریم که در این وسط بتونیم آن چیزی که مورد نیاز هست و آن چیزی که سلامت مردم رو میتونه تضمین کنه و همینطور فراورده هایی که مورد استفاده قرار بگیره که خدای نکرده نکنه فراورده هایی باشن که بدتر سلامت مردم رو در خطر بندازن، اینها باید با کمک همدیگه انشاءالله بتونیم این فضا رو به یک فضای علمی تبدیل کنیم.
ببینید خانم دکتر طنساز، اتفاقی که افتاد این بود که خب ما شاهدش بودیم که همین ابتدای شیوع کرونا تجویزهای مختلفی به گوش می رسید، از روغن بنفشه گرفته تا ماده که من نمی دونم چی بود توی یکی از شهرهای شمالی رفتن گرفتن زیر بینی یه سری از بیماران مبتلا به کووید 19 و بعد هم خب حالا شایعه هایی بود حقیقت بود نمیتونم تأیید بکنم نمیتونم تکذیب بکنم که یک سری از بیماران که حتی متاسفانه رو به بهبود بودن فوت کردن. اینها رو شما توی کدوم دسته بندی قرار میدید؟ کجا قرار میگیرن؟
قاعدتا نگاه علمی به سوی هر موضوعی اگر صورت بگیره حواشی اون بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه. از ابتدای شیوع بیماری کرونا همکاران من با استناد به متون طب سنتی و با بهره‌گیری از مقالاتی که توی هیته وجود داشت سعی کردن که راهکارهایی رو برای مبارزه با این بیماری و به ویژه در هیته پیشگیری پیشنهاد بدن. خب قاعدتا وزارت محترم بهداشت صلاح دونست که مداخله طب سنتی در آن زمان به صورت پژوهشی باشه و عمده این ایده ها رفتن در سبد کارآزمایی بالینی و بالغ بر 90 کارآزمایی بالینی کد اخلاق گرفتن و در مرکز کارآزمایی بالینی ثبت شدن و همکاران من شروع کردن به در واقع اینها رو از سبد آزمایش بیرون آوردن و ببینن که آیا کدوم یکی از این ایده های درستی هستن و قابلیت اجرا بر روی بیماران رو دارن. خب نزدیک به بالای 20 تا از این کارآزمایی های بالینی هم به اتمام رسیده و الان نتایج یک تعدادی از اونها به ستاد کرونا هم اعلام شده و انشاءالله هفته آینده اولین نشست ستاد علمی کمیته نشست ستاد کرونا کمیته علمیش هست برای بررسی راهکارهای طب سنتی برای ورود رسمی پروتکل‌های طب سنتی برای بیماران. خب قاعدتا یک سری پیشنهادهایی هم افراد مختلف به همدیگه دارن مثل هر موضوع دیگه، نه فقط در موضوع طب، در سایر موضوعات هم همین هستش و خب افرادی که بدون نگاه علمی وارد تجویز میشن و بعضا حتی دانش و پشتوانه تجویز رو هم ندارن و تجویزهای صورت میگیره، خب بسیاری از اینها ممکن هستش که حتی به ضرر بیمار تموم بشه. طب سنتی هم به هر حال داره دارو تجویز میکنه و هر دارویی فارغ از شیمیایی بودنش یا گیاهی بودنش میتونه عارضه داشته باشه. باید فرد رو بشناسه، فردی که میخواد دارو رو تجویز بکنه بیماری رو بشناسه و گیاه و دارو رو هم کاملا بشناسه، موارد منع مصرف و موارد مصرف اون رو هم باش آشنا باشه و تجویز بکنه. تو طب سنتی هم اینطوری نیست که به همه بیماران، حتی اگر اسمشون بیماری کرونا باشه، ما میدونیم تابلوهای مختلفی داره بیماری کرونا و در مراحل مختلفش نیاز به تجویزهای متفاوتی حتی از دارورای گیاهی وجود داره و همین دلیل بدون دانش کافی اگر وارد این هیته فردی بشه خب میتونه آسیب رسان باشه.
روی خط تلفن آقای دکتر سید محمد پاک مهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی هم به ما ملحق شدند. آقای دکتر به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و کارشناسان محترم این برنامه رادیو گفتگو به عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت جناب عالی و سایر کارشناسان محترم هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر ابتدا دیدگاه شما رو بشنویم در مورد طب سنتی و کووید 19. شما معتقدید به این که میتونه درمان بکنه یا خیر؟
ببینید این که به هر حال طب سنتی برای بحث مداوای بسیاری از امراض و بیماران حرف برای گفتن داره و این که در چارچوب قانون دیده شده که طب سنتی میتواند در کنار طب نوین و طب رایج کشور یه همسایی ایجاد بکنه. خب در این شکی نداریم، هم تو سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین تو قانون برنامه پنجم و برنامه ششم دیده شده کامل، این که به هر حال درمان های طب سنتی در رابطه با کووید 19 واقعا جواب میده یا نه، مشابه اون چیزی که الان طب نوین هم در مقابل درمان بیماری کووید 19 واقعا الان عاجز مونده، هنوز ما به درمان قاطعی نرسیدیم. حالا این که بگیم که سری حالا طب نوین نرسیده به درمان قاطع و یه پروتکل درمانی مشخص و معینی حالا طب سنتی الان میتونه ارائه بده یا ارائه داده، واقعا جای سواله. این که 5-6 قلم دارو از نوعی طب سنتی، خب آقای وزیر دستور دادن که به هر حال بررسی ویژه‌تری بشه و در بحث درمان اینها، خب حالا باید ببینیم واقعا به اون نتیجه که واقعا واقعی هست منطبق بر واقعیت واقعا اثرگذاری داره این دارو یا نه در آینده میشه قضاوت کرد. الان فکر نمی‌کنم واقعا.
یکی از همکاران شما خانم دکتر فاطمه محمد بیگی دبیر کمیسیون بهداشت و سلامت مجلس که نمایندگی میکنن مردم قزوین رو در مجلس شورای اسلامی، در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در استان قزوین گفتند که طب سنتی برای کنترل کرونا در چین بسیار نقش داشته و مطالعات نیز ثابت کرده که شیرین بیان ضد کووید 19 است. من نمیدونم هر کدوم از دوستان که صلاح میدونید، خواهش میکنم که در مورد این مسئله صحبت بکنید، چنین چیزی رو میشه تایید کرد یا خیر. فقط اجازه بدید آقای دکتر مجاهدی هم به ما ملحق شدن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و همکار ارجمند سرکار خانم دکتر تنساس.
آقای دکتر مجاهدی معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل هستند. بفرمایید آقای دکتر پایکمهر.
ببینید دیروز اتفاقا جلسه ای در کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی از ساعت 3 تا 5 و طولانی تر هم شد که اصلا با موضوع گزارش از سمت وزارت بهداشت درمان خانم دکتر حسینی یکتا اومدن گزارشی راجع به طب سنتی ارائه دادن در محل کمیسیون. آقای دکتر گویا هم که یه متخصص و صاحب نظر در رابطه با بیماری عفونی به دنبال گزارش خانم حسینی یکتا در محل کمیسیون بهداشت درمان، ایشون هم اومدن یه گزارشی دادن. واقعیتش در اون گزارش این که یک دارویی کاملا مشخص و مؤثر در درمان کووید 19 که واقعا جواب 100% داده باشه ما گزارشی ندیدیم. تقریبا احتماله، ولی 5-6 قلم دارو رو هم گفتیم آقای وزیر دستور داده که بررسی بشه و بعد از بررسی استفاده بشه، ولی اینکه یک داروی مشخص حالش این بیان یه داروگیایی استفاده بشه مؤثر واقع بشه، به هر حال این جزء احتمالاته. ولی آقای دکتر گویا تو جلسه من خودم شخصا از ایشون پرسیدم با توجه به اینکه بالای 30 سال داره زحمت میکشه، خودشون فرمودن ما برای اولین بار با یک پدیده بیماری ویروسی مواجه شدیم که واقعا نمیتونیم قضاوت درستی راجع به حوزه درمان داشته باشیم و همه درمان ها همه داروهای رایجی که الان دارن استفاده میشه واقعا در یه جمله گفتن ما درمان قاطعی نداریم، نه در حوزه سنتی نه در حوزه طب مدرن. اما خب یه پروتکل هایی رو هم اشاره کردن که حالا دوستان دیگه اگه نقطه نظری داشتن ارائه بدن، بعد انشاءالله من در خدمتون هستم.
آقای دکتر مجاهدی صحبت شما رو بشنویم، وارد بحث بشید لطفا.
خدمت رو عرض کنم که بحث تأثیر دارو در بیماری ها یک فرایند خاص خودشو داره، کما اینکه حالا هم عنوان شد که مثلا در چین در ماه‌های گذشته رو بحث شیرین بیان و کووید 19 کار شده. بله کار شده، ولی اینکه حالا کسی بیاد ادعا کنه که این ضد کرونا هست یا ضد کووید 19 هست یا درمان قطعی هست، هیچ کسی تو دنیا فعلا هیچ دارویی را چه گیاهی چه داروهای سنتتیک ادعا نداره که این درمان قطعیه. بنابراین تمام آنچه که در حوزه گیاهان دارویی و داروهای طبیعی داره مطرح میشه، هر چند حتی مستندات علمی داشته باشه در این خصوص، در حد کمک هست، درمان کمکی و کاهش علائم، بهبود زودتر، بهبود نسبی، کاهش زمان بستری و پژوهش‌هایی هم که تو کشور داره انجام میشه در حال حاضر در همین حوزه هست همه پژوهش‌هایی که داره اعلام میشه و گزارش شده، فرآیند علمی خاص خودشو داره طی میکنه. کمیته علمی ستاد مقابل با کرونا باید اینها رو ارزیابی کنه، بررسی کنه و هر کدوم که مورد تایید نهایی قرار گرفت از مراجع رسمی اعلام میشه. تا این لحظه داروی ضد ویروس با این عنوان که مشخصا بگیم ضد ویروس هست اصلا وجود نداره در حوزه کووید 19.
و پس تا الان این شیرین بیان و روغن بنفشه و نمیدونم هر چی بوده همه منتفی از جانب شما.
به نام ضد ویروس منتفیه، ولی به نام داروی کمکی به بهبود علائم، کنترل علائم، بهبود نسبی بیماران داروهای موثری بوده. مطالعات انجام شده، بعضن چاپ شده مقالاتش در منابع معتبر، بعضی از اونها هم در حال مقاله شدن و چاپ شدن هستش.
ببینید، من برای مردم یه پاسخ روشن میخوام آقای دکتر مجاهدی، و اون هم این که این مواردی که الان اشاره کردم بازم تکرار میکنم: شربت گلاب، روغن بنفشه، شیرین بیان، اینها رو شما توصیه میکنید یا نمیکنید؟
برای بهبود نسبی بله، ولی به عنوان در من خودم اگر مبتلا بشم میخورم، اینجوری بگم دیگه، بنده خودم خانوادم اگر مبتلا بشه اینها رو به عنوان درمانهای کمکی در کنار داروهایی که متخصص عفونی تجویز میکنه، در کنار داروهایی که لازم هست داروهای شیمیایی خورده بشه، اینها رو به عنوان داروی کمکی بنده خودم میخورم، به خانوادم توصیه میکنم با رعایت اصولی که یک پزشک باید تو تجویز دارو رعایت بکنه. اینجور نیست که حالا هر فردی بلند بشه هر چی که از فضای مجازی و اینترنت گرفته شروع کنه همه این داروهای گیاهی رو با هم دیگه بخوره، خودشو ببنده به این دمنوش‌ها و ادعای خاصی داشته باشه. همچین چیز اصلا درست نیست. به حسب شرایط هر بیماری ممکنه یکی از این داروهای گیاهی تجویز بشه توسط پزشک و استفاده بکنه و علائمش کنترل بشه، مشکلاتش کمتر بشه، حال عمومیش بهتر بشه، بتونه دوران حمله حاد بیماری رو و بعضا عوارضش بعد از اون رو بهتر طی بکنه.
آقای دکتر بهفر
جانم،
شما چی؟
حالا من در دوستان فرمودن اما در تکمیل فرمایش عزیزان اشاره کنم که بر اساس اصول درمان و اصول داروسازی در هر بیماری ما چند دسته از داروها رو به کار میگیریم. دستی از داروها که درمانگرهای اختصاصی هستن، یعنی مستقیما بر علیه عامل ایجاد کننده بیماری وارد عمل میشن و عامل مورد نظر رو مثلا از عوامل میکروبی، قارچی یا ویروسی مورد حمله قرار میدن، حالا اصطلاحا میگیم ضد باکتری هستن یا ضد قارچ یا ضد ویروس. البته باز در این خصوص تقسیمات تخصصی هم وجود داره که خودش میگیم مهار کننده هست، مهار کننده رشد هستش یا از بین برنده و یا به حساب ترمهای دیگه به کار میره. اما دسته دیگه از داروها هستش که بر علیه خود بیماری وارد عمل نمیشن، بلکه تسکین دهنده آلام و مشکلات و صدماتی هستن که عامل بیماری ایجاد میکنه، مثلا درد ایجاد شده، التهاب یا سرفه یا خارش و بر علائمی که ممکنه ایجاد بشه که این علائم رو پاهش میدن. البته این داروها خودشون هم میتونن گاهی اوقات به صورت اختصاصی برای یک بیماری دیگه هم مطرح باشن یا به صورت عمومی که خدمتون عرض کردم مورد استفاده قرار بگیرن. در اینجا اگه اجازه بدید به عنوان یک معلم دانشگاه خدمتون عرض کنم که کمتر پروتکل درمانی میشه یا که ترکیبی از عوامل درمانی که مستقیما بر عامل بیماری اثر میکنن و دارو اثر میکنن وجود داشته باشه، و حتما در این پروتکل ها داروهایی هستش که به رفع علائم و مشکلات که به وجود اومده میپردازن. پس به کارگیری هر کدوم از این عوامل نه تنها ناقض به کارگیری دیگری از سایر داروها نیست، بلکه بیانگر همافزایی مثبتی است که به واسطه اون مشکلات بیمار کاهش پیدا میکنه و روند درمان انشالله با موفقیت همراه میشه. در خصوص کووید 19 که اشاره فرمودید و همه عزیزان مستحضر هستم، تا کنون عامل درمانی مشخصی بر علیه کرونا ویروس کووید 19 شناسایی معرفی نشده و همه عوامل درمانی به کار گرفته شده عمدتاً عوامل درمانهای علامتی هستند، یعنی درمانهایی هستند که به پزشک درمانگر کمک میکنه تا علائم بیماری رو کنترل کنن و یا کاهش بدن. اون به حساب مشکل سایتوکینین ها یا سایر مواردی که هستش رو که حالا از جان پزشک بهتر مستحضر هستن، خب ما سعی میکنن که به اون وضعیت نرسه. البته به دلیل سطح بالای التهابی که در بیماری کووید-19 وجود داره، بسیاری از این داروها که بجز داروهایی که با ساختار ضد ویروسی عمل میکنن، بیشتر متمرکز بر مبحث کاهش التهاب دارن. هرچند ممکنه برخی از اینها هم خودشون اثرات ضد ویروسی هم در کنار اثرات ضد التهابی داشته باشن، که این اثرات التهابی به شدت در یه میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه که عمدتاً داروهایی که خدمت رو عرض کردم، چه سنتتیک ها چه داروهایی که یایی هستن، معمولاً به این وضعیت میپردازن. پس اگر بخوایم وارد مباحث مرتبط با داروهای یایی بشیم، که یا تخصصی تر بگیم داروهای مرتبط با طب سنتی، باید گفت که اینها داروهای کمک درمان هستن و داروهایی هستن که کاهنده علائم مرتبط با کووید-19 تلقی میشن، نه عاملی که شناخته شده و قطعی به عنوان ضد ویروس مد نظر قرار بگیره. من حالا این توضیح بود که جسارتاً علاوه بر فرمایش عزیزان خدمتتون عرض کردم.
خیلی متشکرم خانم دکتر تنساز. فقط بگم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر و دو صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و گفتگو دات اجتماعی به شکل زنده میتونید ما رو تصویری دنبال بکنید. بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون همونجوری که همکاران فرمودن، بعضی از این گیاهان هم اثرات ضد ویروسی دارن و روی بعضی از ویروس‌های مشابه ویروس کرونا مثل ویروس سارس هم ارزیابی شدن، مثل همون شیرین بیان. اما خب الان هنوز شواهد کافی روی بیماری اثرات ضد ویروسشون روی کووید-19 وجود نداره و دومی که ولی اثرات ضد التهابی خیلی از اونها دارن و قطعا توی کاهش عوارض بیماری کرونا همینطور که همه عزیزان اشاره کردن خیلی خوب و مؤثر هستن و عزیزانی که مبتلا میشن با توجه به بررسی هایی که حالا پزشک متخصص به سنتی یا همکاران آشنا به داروهای گیاهی روی اونها انجام میدن، بسیاری از این داروها رو میتونن برای کاهش عوارض و کوتاه شدن طول درمان اونها براشون به کار ببرن.
آقای دکتر پاکمهر.
بله، من اگه اجازه بدین یک مطلب کوچیکم عرض
فقط من بازم تکرار میکنم، ایران صدا اپلیکیشن، ایران صدا وبسایت، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو دات آی آر، دو صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال، گفتگو دات اجتماعی. بفرمایید.
بله، من ممنون هستم از نقطه نظرت خانم دکتر آقای دکتر بهتر و آقای دکتر مجاهدی. ببینید بحث کووید-19، خب میدونید ویروس ابهام بسیار بالایی داره، روز به روز بر ابهامات ویروس اضافه میشه. شناخت ما واقعا نسبت به ویروس خیلی شناخت دقیقی نیست. ویروس اسفندماه سال 98 با ویروسی که امروز ما شاهد هستیم به لحاظ ژنوم متفاوته. ضمن اینکه این ویروس، حتی اون ویروسی که در کشور ممکنه کره باشه، چین باشه، با کشور ما، خیلی از محققین معتقد هستن یه تفاوتهایی به لحاظ ژنوم هم دارن. علائمی که این ویروس ایجاد میکنه در افراد با سنین متفاوت و در نژادها و گروه‌ها متفاوته. بنابراین درمان‌هایی هم که ما انجام میدیم، بخش از این درمان‌ها واقعا سیمپتوم درمانیه. می‌بینیم که کووید-19 در یک سری از افراد با علائم و تابلوی عوارض گوارشی مراجعه می‌کنن. برخی با تابلوی عوارض تنفسی، برخی با علائم عضلانی، برخی تب می‌کنن، درد عضلانی دارن، برخی چسوال پین می‌گیرن، برخی اصلا با علائم گوارشی. بنابراین متفاوته. این که همه دوستان فرمودن که این داروها چه گیاهی چه غیر گیاهی الان استفاده میشه، بسته به علائم خود بیماره و بستگی به شدت و ضعف بیماری در فرده. یه موقع هست که در ابتدا شروع درمان ممکنه ما کورتون استفاده نکنیم، ولی وقتی که این بیماری، وقتی فرد ایل میشه و بیماری تشدید پیدا میکنه، با دوز بالا هم استفاده میکنیم. ممکنه در مراحل ابتدایی ابتلا به این بیماری ما آنتیکوآگولان در حدی آسپرین استفاده کنیم، ولی وقتی که بیماری تشدید پیدا میکنه داروهای طبیعتاً مؤثرتر و قویتر برای اونا باید استفاده کنیم. واقعا همچنان که دوستان فرمودن، یه جمله میتونیم بگیم که واقعا درمان مشخص یه دارویی که بگیم الان ضد ویروس کووید-19 و این دارو استفاده بکنیم، هم برای مراحل ابتدایی بیماری که فرد به شکل خفیفی مبتلا شده تا نوع شدیدش واقعا سراغ نداریم، چه بسا که همین داروی رمدیزیویری که به هر حال FDA آمریکا تایید کردن، بعد دیدیم سازمان بهداشت جهانی رد کردن. الان در کشور ما برخی از مراکز دانشگاهی در برخی از استان‌ها نمونه استان خودم که خراسان شمالیه متخصصین استفاده میکنن، میگن ما رضایت بخش اثرش دیدیم، اما وزارتخونه میگه ما در مجموع از 31 استان بازخوردی که از مصرف این دارو گرفتیم میبینیم که نه، واقعا یه داروی مشخصی در